بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث صلات توسط آیت الله نوری همدانی، تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. مسألة دوم سوري داشت که عرض شد، بالاخره آخرین صورت اینه که این تمکن از رکوع نداره، نه قائمن و نه جالسن. در این صورت که تمکن از رکوع نداره، نه قائمن و نه جالسن، خب معلوم است که وظیفش ایمائه دیگه، بحث زیادی نداره. بحثای دیروز پیروز در جاهایی بود که تمکن از رکوع جلوسی داشت، اون وقت بحث بود که آیا تمکن از رکوع جلوسی که داره، رکوع جلوسی مقدمه یا ایما مقدمه. اما حالا فرض کلام اینه که این تمکن نداره، نه از رکوع قیامی و نه از رکوع جلوسی. اینجا معلومه که نوبت به ایما میرسه و بحث این که رکوع ایمایی به چه ترتیبی هست در بحث قیام بحث شده دیگه، اینجا ما شرح و بسط نمیدیم. اونجا داره در صورتی که ممکن باشه بایستی ایما کنه، به رأس سرش خم کنه به عنوان رکوع. اگر اون را هم قدرت نداره، بایستی به تقمیز عین چشمش به هم بگذاره به عنوان رکوع رفتن، چشمش باز میکنه به عنوان برخواستن از رکوع. اگر قادر نیست سجده هم به همین ترتیب، منتها در سجده تقمیز عین بیشتره. اگر رکوع بی ایما به رأس هم هست، در سجده ایما و خم شدن یه مقدار بیشتر هست. اگر به اینم قدرت نداشت، نواه و به قلبه، در قلبش اونقدر ضعف به وجود آمده که حتی نمیتونه که سرش خم بکنه، چشمش باز و بسته کنه. ولی فرض کنیم که مشاعرش خب بجاست، در اینجا باید به قلبش نیت کنه رکوع را، ذکر رکوع بگه، به قلبش نیت کنه سجده، ذکر سجده را بگه. این مسئله دوم تمام شد. مسئله سوم از عروه در فصل رکوع، اذا دار الامر بین الرکوع جالسن مال انحنا فل جمله و قائما مومیان، یعنی امرش دایره که یا قائما بخونه ایما کنه که نمیتونه خم بشه، یا اگر جالسن هم خواند نمیتونه باز جالسن هم رکوع انجلوسن را به جا بیاره. فل جمله میتونه اگر جالسن خواند خم بشه، نه به اندازه که رکوع جلوسی انجام بگیره. آیا رکوع جلوسی ناقص مقدمه یا رکوع قیامی ایمایی مقدمه؟ اذا دار امر بین رکوع جالسن ولی معل انحنا فی الجمله، نه به انحنایی که به حد رکوع جلوسی برسه، و قائما مومیان، لا یبعد تقدیم الثانی، قائما مومیا مقدمه. برای اینکه رکوع جلوسی ما گفتیم مقدم است بر رکوع ایمایی، ولی رکوع جلوسی اینجا فرض آن است که این قدرت بر رکوع جلوسی هم نداره. فعل جمله که جای رکوع نمیگیره، میتونه خم بشه انجلوس مقداری، ولی نه به اندازه که رکوع جلوسی انجام بگیره. پس این شخص شخصی است که قدرت بر رکوع جلوسی نداره، که رکوع قیامی هم که نداشت. اینجا مسلماً ایمائه، یعنی اخماری که خواندیم دیروز دولت داشتن بر رکوع ایمائی شامل اینجا میشه دیگه، بحث خیلی نداره. اذا دار الامر بین الرکوع جالسن مع الانحناء فی الجمله، نه به حدی که رکوع عملی بشه، و قائما مومیان لا یبعد تقدیم الثانی. لا یبعد میگه خب بعضی برها شدن که اقوا همینه، ازهر همینه، وقت ول احوت تکرار الصلات. اگر احتیاط بخواد بکنه، احتیاط مستحب، دو نماز بخونه، یک نماز میخونه با قائما مومیان در رکوع و سجده ها هم یه جا میاره دیگه، بعد یه نماز دیگه میخونه، در نماز دوم به رکوع که میرسه مینشینه، با اون انحناء فی الجمله رکوع جلوسی انجام میده. خب این جمع بین هماست، این احتیاط است ولی لازم نیست. خب نه حرج، نماز که ساقط نیست که، ادله حرج چیکار کنه؟ ادله حرج بگه نماز ساقطه؟ نه، نماز که از صلات لا تسقط به حالن، در هیچ حالی از حالات نماز که ساقط نیست. چون بله بدن بله خلاصه این است که نماز در هیچ حالی ساقط نیست، بحث ما در کیفیت نمازه، با نظر به ادله. حالا که نماز ساقط نیست چطور باید بخونه؟ آیا در اینجا که قدرت بر رکوع متعارف نداره، ولی کن میتونه مومیان قائما مومیان رکوع بکنه، این را میتونه، راکعاً جالسن هم میتونه رکوع کنه، ولی نباز رکوع انجلوسن انحناء فی الجمله. آیا جالسن مع الانحناء فی الجمله که به حد رکوع جلوسی نمیرسه مقدمه، یا قائما مومیان مقدمه؟ اینجا قائما مومیان مقدم است و این روی ادله کنده. حالا چی میگید؟ خب اشکال اشکال میکنه، چه منظورتان چیه؟ ولی اشکال به چی؟ به چه مطلبی؟ به چه مطلبی؟ به ایما که قدرت داره فرزند دیگه، به ایما قدرت؟ بحث ما نیست خود سلمنا چیه؟ بحث این از کسی که یدور امره، یدور امره به اینه که رکوع کنه قائما مومیان، یا رکوع کنه راکعن، رکوع کنه جالسن، اما جالسن هم به حدی است که از اون انحنایی که در رکوع جالسن است عاجزه. آیا رکوع جالسن مال انحنا فی الجمله مقدمه، یا رکوع قیام ایمائی مقدمه؟ بس در اینه. بله حالا میخوام اینو بر حسب ادله حساب، بر حسب ادله آیا وظیفه این شخص آن است که نماز بخونه قائما مومیان به جای رکوع ایما کنه، یا نماز بخونه وقتی که رسید به رکوع بنشینه، هر چند که از رکوع انجلوسن عاجزه ولی فل جمله میتونه انحنا داشته باشه، آیا انحنا فل جمله و رکوع جالسن با انحنا فل جمله مقدمه، یا قائما مومیان؟ ما عرض کردیم که ادله که درست خواندیم اونا دلالت داشتن برای اینکه قامیان مومیان کجا نماز بخونه، به اون ترتیبی که عرض شد در صورتی نوبت میرسد به ایما که قدرت نباشه بر رکوع ان قیامن کاملا که دسته ها به زانو برسه و اینها، و قدرت نباشه بر رکوع جالسن. اینجا فرض همینه، فرض این قدرت بر رکوع قیامی که نداره، قدرت بر رکوع جلوسی هم نداره، انحناء فی الجمله هم رکوع نیست، رکوع حدی داره دیگه، پس این نه قدرت داره بر رکوع ان قیامن، نه قدرت داره بر رکوع جالسن، نوبت به ایمان میرسه. این مسئله سوم. مسئله چهارم خیلی بحثی نداره این آقا. مسئله چهارم نه نام استرگ اصلا رکوع نیست که وقتی مینشینه رکوع نمیتونه انجام بده، وقتی ایستاده هم رکوع قیام ایمان به قدرت داره. خب بله بعضی ها لیست کافی هن رکوع قدرت نداره، رکوع انجلوسون قدرت نداره. نه نه لا یلزم شیئون، رکوع انجلوسون که قدرت نداره. بحث اینجا که جای حرفه و باید حرف بزنید، خودم تشخیص میدم، ولی اینجا جای بحثی نیست. رکوع انجلوسن که قدرت نداره، رکوع قیامن هم اون متعارف را قدرت نداره، فقط انحناء را قدرت نداره، ولی مومیان میتونه مومیان رکوع کنه. آیا بر حسب اخماری که ما خواندیم جای رکوع انجلوسن که نیست، چون رکوع انجلوسن قدرت نداره، رکوع قیام نه قدرت نداره. نوبت مرسی به ایما، به اون ترتیب دیگه، اول رکوع قیامی بود، بعد رکوع جلوسی بود، بعد ایمایی بود، اینجا نوبت ایمایی است. تمام شد. خب رکوع جلوسی چرا نداشتیم؟ نه اینجا جای میسر نیست، رکوع نیست اصلا اینجا، نداریم نداریم، نه خیر رکوع جلوسی نداریم. رکوع در رکوع جلوسی یک چیز بیشتر نیست، اونجا مراتب نداره دیگه. رکوع ان قیامن را میگفتیم که اونجا که قاعده میسر، رکوع جلوسین یک چیز بیشتر نیست. نه ولی نمیگن به این رکوع، نمیگن به این رکوع، نمیگن برای خاطر رکوع جلوسین است که انسان مثلا فرض کنه اون اندازه خم بشه پیشانی بیه مقابل زانو، اینو قدرت به این نداره فرضینه، چون قدرت به این نداره رکوع ان جلوسین نداره، این شخص بس قدرت بر رکوع ان جلوسین نداره، رکوع نیست، رکوع فقط بوده دیگه. میسر در جایی که چیزی باشه دارای مراتب، اما اصلا چیزی نیست در اینجا، بس رکوع جلوسی که اینجا نیست. خیلی خوب، رکوع ان قیامن هم که فرض است که اینجا نیست. وقتی اینطور شد نوبت رسید به اخبار دیروزی، اخبار دیروزی ما کسی که قدرت رکوع ان قیامن نداره، رکوع ان جلوسی نداره، خب ایمان دیگه مطلب رسید. حالا احتیاط، اگر کسی شک کرد به اینکه بله ممکن است که خم شدن مختصری ان جلوسی هم رکوع باشه، اومده احتیاط بکنه. بله عرض کردم دیگه، نداره دیگه، عرفن نداره این، کسی هم نگفته عرفن هم نداره این. بله حالا اگه کسی احتیاط کرد، رکوع انجلوسین یک مرتبه بیشتر نیست، دوتا مرتبه دیگه نیست. بله اگر کسی احتیاط بکنه، احتیاطش اینه دوتا نماز بخونه، که آقای حکیم هم احتیاط واجب داره، دوتا نماز، یک نماز بخونه و رکوع انجلوسین، یک نماز نه اون اندازه که اون انجلوسین نداره، اون اندازه که ممکنه خم بشه، یه نماز دیگه بخونه قائما مومیان، ظاهرا بحثی نداشته باشه. خب مسئله چهارم، مسئله چهارم چون مهم نیست ما نمیخوانیم، مسائلی که مهم نیست نمیخوانیم و از اون چه خواندیم هم معلوم میشه. اما مسئله پنجم این است که زیاده رکوع و نقیصه رکوع ایمایی، اون هم مثل رکوع جلوسی و قیامی رکنه. چنانکه که رکوع جلوسی و قیامی رکن بود، رک شد زیاده و نقیصش عمدن و سهوًا مبتله، زیاده رکوع جلوسی و ایمایی مبتلتون ولو سهوًا که نقیصته. اینم بحث نداره، برای خاطر اینکه چیزی که رکوع جلوسی خودش رکوعه، ایمایی هم بدله، احکام مبتلومین بر بدل مترتب میشه، از اینجا کسی هم هیچ حاشیه‌ای نداره. زیاده رکوع جلوسی و ایمایی مبتلتون ولو سهوًا که نقیصته. حالا مسئله تا حدی مهم، مسئله ششمه در شرایع و قواعد و همه این هاست، اذا کان کسی کراک خلقتن، یک شخصی که به اصطلاح گوز داره کمرش، طوری هست که مثل راکه هست خلقتن او لعارزن، یا خلقتن کراکه هست یا لعارزن کراکه، این چطوری رکوع بکنه؟ چون برای خلقتن خودش کراکه است. اینجا در شرایع گفته است کسی که اراکه هست خلقتن، این باعث یک مقدار کمی اگر میتوانه در رکوع خمتر بشه. وقتی شرایع ولو کان کراکه خلقتن او لعارزن، وجب ان يزيد للركوع يسير انحناء ليكون فارقا. کسی که کرلاکه خلقتن از اول آرز واجب است برای رکوع سعی کنه یک مقدار بیشتر خم بشه تا فرقی بین قیام و رکوعش به وجود بیاد، چون این کرلاکه خلقتنه، قیامش اصلا اینجوری دیگه. برای اینکه فرقی قیام و رکوعش به وجود بیاد، در رکوع سعی کنه یک مقدار بیشتر خودش خم بکنه. نمال شرایع مثلا اینکه اتکو فقهیه عنوان شده. در مفتاح الکرام هم جلد دوم صفحه 421، مفتاح الکرام جلد دو صفحه 421 گفته والقائم. مفتاح الکرام شرح قواعده، عبارت مال قواعده تا مفتاح شرح بده. والقائم والقائم على هيئه الراكل كبر او مرض يزيد انحناء يسير. خب مفتاح الکرام اینجا اقوالی ذکر کرده است از کتب متعددی که مراجعه میکنید، سه جور قول نقل کرده. یک قول همینه که یک کمی سعی کنه که در رکوعش بیشتر خم بشه، به رکوع نماز شروع میکنه، چون کرلاک خلقتن تکبیرات احرام و قرائت میخونه، به رکوع که رسید یک مقدار بیشتر خودش خم کنه تا فرقی بین قیامش و رکوعش به وجود بیاد. این یک قوله که از کتب متعدد نقل میکنه که شرایع هم همینطور گفتن دیگه، شرایع و قواعد و ارشاد و دروس و بیان و جامع مقاصد و حاشیه، ارشاد و کشف التباس و روزه و روز و میسیه و اینا. خب قول آخر این است که نخیر، در همین حالی که هست قصد رکوع بکنه، چون رکوع دیگه رکوع رفتن نداره، اصلا خلقتن کرلاکه است دیگه. این صاحب جوار اختیار کرده بودن عرض کنیم، و این است بیدن که نخیر به رکوع رسید دیگه سعی کنه بیشتر خم بشه لازم نیست، این است هیئتش و خلقتش کرلاکه است دیگه، همون قصد رکوع بکنه به همون خم بودنش کافیست که برای این شخص رکوع باشه. اینم یک قول. قول آخر که آی خوی اختیار میکنن باز در اینجا این است که ایما بکند این شخص، لازم نیست بیشترم خم بشه، اون قصدم نیست، بلکه بایست این شخص ایماعن رکوع بکنه. بله. خب او رو در اینجا مسئله اینطور کرده، سه ششمه، ازا کان کرلاک خلقتن اول آرزن، چیزای اضافه کرده برای توضیحی که در کتب دیگه هم هست، این است که اگر این شخصی که خلقتن کمرش خمه یا لعارزن، اگر میتوانه که ولو چند دقیقه بلند بشه، سرش بالا ببره، کمرش بالا ببره، ولو تکیه کنه به چیزی کمرش بالا ببره، نماز رو اینطور شروع کنه، در شروع نماز تکیه بکنه یک چیزی و کمرش بالای بره، اندازه که میتونه بالای بره، اگر میتونه کاملا بالای بره قرائت را بخونه، به رکوع رسید اون وقت خم میشه دیگه. خم که شد دیگه، خم شدنش که خلقتا اصلا خم است، با کروست خودش ویل کنه که خم میشه اگر میتونه. اگر نمیتونه این را از اول نمازش، فقط یک لحظه میتونه، یک ثانیه میتونه، اون ثانیه نگه داره برای قیام متصل به رکوعش، یعنی قرائتش یواش قرائتش بخونه در همین حال، قرائت در همین حال بخونه، وقتی که رسید به رکوع یک لحظه هم بلند بشه که ان قیامن بیاد به حد رکوع، این کارو بکنه. اگر هیچ کدوم از قدرت نداره اصلا، هیچ نمیتونه راست بشه ولو یک لحظه، باز اگر مقداری میتونه راست بشه، بازم راست بشه که قرائت را در حال یک مقدار راست شدن بخونه، به رکوع رسید اونم بشه. اگر یک مقدار کمی راست شدن هم در زمان طولانی قدرت نداره، یک لحظه میتوان اون یک لحظه را نگه داره برای رکوع رفتنش، یعنی وقتی که قرائت را خواند به آخر قرائت که رسید و تمام کرد، یک لحظه قدر بالاتر رو بعد بره به رکوع. خب اینا همشون خب معلوم است چه قاعده است، اون قاعده میسور رو اقتضا میکنه اینطور باشه دیگه. حالا اگر نخیر طوری هست که اصلا بلند شدن، این در صورتی بود که بلند شدن داشت، اگر طوریست که اصلا بلند شدن نداره، کرا که خلقتنه و به هیچ نحوی هم نمیتونه بلند بشه، خب این حال چردان. اگر میتوانه که اینجاست محل بحث کرده، اگر میتونه مقدار کمی بحث خم بشه، عروه داره مقدار کمی خم بشه، اما نه به اندازه خم بشه که از حد رکوع بره پایین تر، چون رکوع خودش حدی داشت دیگه. اگر میتونه مقدار کمی خم بشه، مقدار کمی خم بشه، خب عروه اینطور داره. اما اینجاست که اقوال متعددی هست. یک قول همینه که شرایع و قواعد و متن عروه که مقدار کمی خم بشه. قول دیگه این است که نخیر، به همین خم شدن قصد رکوع بکنه. حالا صاحب این قول اول مشهورم بود که مقدار کمی خم بشه، و این لم یتمکن اصلا علاس شدن، فا این تمکن از انحنای ازید از مقدار حاصل، به طوری که خمش از حد رکوع واجب پایین تر نمیره، مقداری عروه داره که خم بشه. خب در مقابلش صاحب جواهر و عده‌ای دارن که شیخ فی المبسوط، محقق فی المعتبر، علامه فی بعض کتب الاخر، چون قواعد خم شدن داشت، کشف اللسان، مدارک، منظومه علامه طباطبایی، نه خم شدن لازم نیست. علامه طباطبایی در اون دره نجفیه اینطور گفته: والمنحنی لعارض خلقا لیس علیه ان یزید فرقا. شرایع نمیگه که کمی خم بشه زیاده انحنا، میگه نه، والمنحنی لعارض او خلقا، کسی لعارض منحنی شده یا خلقتا منحنیه، لیس علیه ان یزیده، لازم نیست که انحنای بیشتر کنه تا فرق بین قیام و رکوعش باشه. شرح حدیث هم باشه، شرح شعر، شرح بیت ایشان در المواهب الثنیه جلد دوم صفحه 375 که کتاب بسیار خوبی است و اقوالش رو، المواهب الثنیه کتاب صلاتش صفحه 375. خب و قواه فی الجواهر، جواهر همه تقویت میکنه، جواهر در صفحه 81 جلد 10، صفحه 81 جلد 10 جواهر همه تقویت میکنه. نه دیگه این دیگه احتیاج نیست زیادتر خم بشه، چون برای اینکه کراک خلقتن، خلقتن در حال رکوع دیگه، این رکوع لازم نداره، فقط همینطور میسته به همون ایستادنش قصد رکوع کنه، همون قصد رکوعش بیسته به قصد رکوع و ذکر تسبیح و این رو هم بگه و تو من این هم داشته فلا رکوع به جواهر داشته. این هم صاحب جواهر میده. آقای خوی رحمت الله علیه اینجا قائل است نه خیر، این وظیفش ایما است. خب حالا ببینیم که دلیل چی میشه. و سه قول در مسئله شد. یک قول این است که یزید و انحنائشه. قول دوم نه خیر، همونطور که هست رکوعش به قصد، فقط قصد رکوع نه. قول سوم این است که ایما بکنه. حالا این سه قول اگر دلائلش عرض کنیم، امروز روز چهارشنبه است، به بحث اخلاق نمیرسیم، باشه برای روز شنبه انشاءالله، روز تولد حضرت امام محمد باقر علیه السلام هست، اول ماه رجب هم هست، خب روز ماه پرفضیلتی است و فکر کردم در بحث اخلاقی چند تا حدیثی از حضرت باقر علیه السلام عرض کرده باشیم. برای ما هرچی بیشتر توجه کردن به اهل بیت و آثار اهل بیت، اخبار اهل بیت علیهم السلام لازم تر از همه چیز است. به موالاتکم علمنا الله معالم دیننا، به موالات اهل بیت علیهم السلام ما معالم دین خودمان را آموخته ایم. این افتخار ماست که ما دین و مذهب خود را از اهل بیت علیهم السلام اخذ کرده ایم. خب حضرت باقر علیه السلام در سال 57 هجری متولد شده در قره رجب. قول دیگه هم است ولی این قول مشهورتر، در قره رجب سال 57 هجری متولد شده، 57 سال هم عمر کرده، در سال 114 هجری قمری به شهادت رسیده. وصیتی داره حضرت، توصیه‌ای داره به جابر جعفی، جابر ابن یزید جعفی. در تحف الوغول و اینها در بهار وصیت حضرت را به جابر جعفی ذکر کردن. خود جابر جعفی سرنوشت عجیبی داره، از محدثین بزرگ در معجم رجال حدیث جلد چهارم صفحه 25، چون بعضیا درباره جابر تردید کردن. جابر ابن یزید جعفی غیر از جابر ابن عبدالله انصاریه، درباره جابر ابن یزید جعفی بعضیا تردید کردن. ایشان دارن در جلد چهار صفحه 25 معجم رجال حدیث، جابر از ثقات اجلا است و بلکه بعضی از علوم را از اهل بیت علیهم السلام آموخته بود که بسیاری شایستگی آن را نداشتند که این علوم را بیاموزند، و آخرش هم به امر حضرت باقر علیه السلام خودش را به دیوانگی زد و الا می‌خواستند بکشنش. در اصول کافی جلد اول صفحه 396، در جلد اول اصول کافی جریان همین به دیوانگی زدن خودشه، در اصول کافی جلد اول صفحه 396 حدیث نقل میکنه مسندن از نعمان بن بشیر، میگه قال کنت مزاملا لجابر ابن یزید جعفی. مزامل هم کجاوه بودنه، ما هم کجاوه بودیم سابقا، به شطور دو تا کجاوه میبستن، یکی این طرف یکی اون طرف مینشست، این دو نفر را زمیل هم مزامل هم مینامیدن. نعمان میگه من با جابر بن یزید جعفی هم کجاوه بودیم، فلما ان کنا بالمدینه، رفتیم به کوفه، رفتیم به مدینه، دخل علی جعفر علیه السلام، حضرت باقر علیه السلام، بعد خدا از اونجا خارج شد، حضرت علی احترام کردن، برگشتیم به طرف کوفه می آمدیم، به اول منزلی رسیدیم که باید به طرف فید منحرف بشیم تا به طرف مدینه بیاییم. روز جمعه بود، نماز ظهر را خواندیم، بعد دیم یک آدمی بلند قامت تند هم میاد، آمد و رسید به جابر جعفی و یک نامه بهشان داد. نامه را جابر گرفت و قبله و وضع علا این، مثل فهمید نامه از کجاست، بوسید روی چشمش گذاشت. بعد نامه علیه تینون اسودون رتبون، بر سر پاکت، بر سر نامه گلی بود سیاه و تر. وقتی نامه را می نوشتن که نامه را کسی باز نکنه، شاید گل مخصوصی بوده، گل مخصوص سر اون کاغذ می زدن، یه مهری هم می زدن که یک کسی اون را باز کنه معلوم بشه که این کاغذ باز شده. کاغذ سر به مهر بود علیه تین اسود رد. کاغذ داد به جابر، جابر با این گرفت و گذاشت به چشمش. اینا گفت متا عهدک که به سیدی، چه وقت هست که حرکت کردی از پیش حضرت باقر علیه السلام؟ حالا از ساعه بلان. باز پرسید که قبل از صلات و بعد از صلات، گفت این که بعد از صلات. جابر کاغذ باز کرد خواند، ولی یک مقدار چهرهش در هم کشیده شد تا با آخر خواند. این شخص که همراه بوده نعمان بن بشیر میگه فما رأیت ضاحکاً مسروراً حتی وافل کوفه، دیگه تو راه دیگه خنده ایسی نداشت. آمدیم وارد کوفه شدیم، به تو لیلتی، شب خوابیدم، فلما اصبح تا اتیت و اعظاماً له، شب خوابیدم صبح، باز برای تعظیم از جابر که خیلی شخصیت بزرگی بود رفتم برای خدمتش برسم، ببینمش، دیدم که قد خرج علی و فی اونقه کعابون، دیدم به گردنش استخوان‌های را آویخته، یه چوبی را که بچه ها گاهی سوار میشن به چوب برای خودشان اسب درست میکنن، یه چوبی هم سوار شده. بله، و این طوری میگه، یه اجد منصور ابن جمهور امیرن غیر مأمور، به اسبش میگه، به اون اسب چوبینش میگه، یعنی تند برو منصور ابن جمهور امیر غیر مأمور، اینجوری میگه و به خودش داده به این عالم. و اشعاری، همون اشعاری که بچه ها میخوان از اونا میخوان، و بچه ها دورش جمع شدن، من نگاه کردم بهش، او من نگاه کرد، من چیز نگفت، اونم من چیز نگفت، ولی من گریه کردم، به گریه افتادم که این شخصی و این همه کمال و فضیلت که دیروز حالش خوب بود تا دیروز الان دیوانه شده. درسته بعد خیلی خوب، بعد شام دور و برش طرف و طرف میرفت و مردم میگفتن جن جابر، جن جابر، جابر مجنون شد، جابر دیوانه شد. بعد چند روز بیشتر نگذشت کتابی نامه آمد از هشام بن عبدالملک به والی اون شهر که نگاه کن شخصی هست به اون میگن جابر بن یزید، اون پیدا کن فضرب عنقه، گردنش بزن و سرش برای من بفرست. بعد این شخص گفت که جابر بن یزید جوفی کیست؟ گفتن فلان. بعد میگه به این که اون شخص والی که عرض کنم، بله. بعد بله اون شخص والی پرسید جابر بن یزید، گفتن بله، شخصی بود که ذو فضل و ذو علم و حدیث و همه چیز بلد بود، جنن، و الان با بچه ها داره تو کوچه گردش میکنه. آمد یا کرد و دید که بله با بچه ها گردش میکنه، گفت الحمدلله الذی آفانی من قتله. بعد چند روز نگذشت که منصور ابن جمهور که این وقتی که اول سوار شد و از تو کوچه میگرد اسمش میبرد، اون از طرف هشام ابن عبدالملک به عنوان والی آمد و وارد کوفه شد. مردم آن وقت فهمیدن که این خلاصه خودش به دیوانگی زده است. این جریانیست برای جابر ابن یزید جوفی که حضرت اشاره کرده که این شخص به این شکل در بیاد تا اینکه از اون کشته شده محفوظ بمانه. این جریان جابر ابن یزید حتی در سفینت البحار هم نقل میکنه که از اجلاء روات و عازم ثقات، از جمله حمله اسرار اهل بیت و حفظه کنوز اخبارشانه. در رجال کشی هست که جابر میگه حدثنی ابو جعفر 90,000 حدیث، 90,000 حدیث ابو جعفر علیه السلام من گفته بود، لم احدث بها احدا قط ولو احدث بها احدا. قال جابر قلت لابی جعفر علیه السلام جلت فداك انک قد حملتنی وقرا عظیما، بار سنگینی بر دشمن گذاشتی، ما حدثتنی به من سرکم الذی لا احدث به احدا، اسراری اهل بیت علیهم السلام داشتن که این شخص مأمور به کسی بگه. فربما جا شفی صدری، حتی یا اخوزنی شبه الجنون، چه کار بکنم؟ حالا یا جابر فعضا کان از دالک فخر جلال جبال فحفر حفیرتن، اجرا بکن و سر خود را توی اون گودی ببر، بل حدثنی محمد ابن علی به کذا و کذا. مثل مرد بسیار با فضیلت جابر ابن یزید جعفی، حضرت ابی جعفر علیه السلام وصیتی به جابر ابن یزید جعفی داره، مفصل در تحف العقول در اعیان شیعه در بهار ذکر شده. یک مقداری از اون را برای خاطر بحث اخلاقی که برای ما تنبه اخلاقی باشه عرض میکنیم. وَعَلَمْ بَأَنَّكَ لَمْ تَكُنْ لَنَا وَلِيًّا حَتَّى لَوَجْتَمَعَ عَلَيْكَ أَهْلُ مِصْرِكَ وَقَالُوا إِنَّكَ رَجُلٌ سُوءٌ لَمْ يَحْزُنْكَ ذَلِكَ وَلَوْ قَالُوا إِنَّكَ رَجُلٌ صَالِحٌ لَمْ يَسُرَّكَ ذَلِكَ. ولی ما نخواهی بود مگر یک حدی از یقین برسی، که اگر تمام اهل شهر جمع بشن بگن فلانی آدم بدیست، محزون نشوی، ناراحت نشی، و اگر تمام اهل شهر جمع بشن بگن آدم خوبیست، خوشحال نشوی، اونقدر به راه خود، به کار خود، به مبانی اعتقادی، اعتقادت کامل باشه، حرف مردم، تعریف و تمجید و تکذیب مردم در تو ذره اثر نگذاره. این یک حد بالایی است از ایمان و عقیده و قاطعیت و ایمان به روشنی راهی که انسان پیش گرفته. و علم به انک لم تکن لنا ولیان حتی لو اجتمع علیک اهل مصر که و قالوا انک رجل سو لم یحزن کذلک و لو قالوا انک رجل صالح لم یسر کذلک ولکن اعرض نفسک علی کتاب الله، خودت را بر قرآن عرضه کن، علی ما فی کتاب الله. فان کنت سالکا سبیله زاهدا فی تزهیده راغبا فی ترغیبه خائفا من تخویفه فثبت و ابشر. اگر راه قرآن را میگیری، راه ما فی القرآن، زاهدا فی تزهیده، اون چه قرآن تو را از او باز می‌دارد، تو هم از انجام اون خودداری کنی. اون چه قرآن ترغیب میکنه، تو هم به اون راغب بشی. اون چه تخویف میکنه، تو هم از اون خائف باشی. اگر اینجوری فثبت و ابشر فانه لا یضرک ما قیل فیک، اگر اینجوری باشی اون چه بگن هیچ ضرری. و این کنت مباینا للقرآن، اگر با قرآن مباین هستی، تماز الذی یقرک من نفسک، چه چیز تو را دیگه مغرور میکنه؟ خب بعد فرمودن که یا جابر لا یکون العبد عالما حتی لا یکون حاسدا لمن فوقه ولا محقرا لمن دونه. شخص عالم نخواهد بود مگر اینکه دو چیز داشته باشه، یکی نسبت به بالاتر از خودش حسد نداشته باشه، یکی پایین تر از خودش را تحقیر نکنه. لا یکون العبد عالما حتی لا یکون حاسدا لمن فوقه ولا محقرا لمن دونه. خیلی خوب، این برای عالم شدن یک سنگ محک و میزان بسیار خوبیه. در دلمان نسبت به هیچ کس احساس حسد نکنیم و کسی هم اگر از ما کمتره با نظر تحقیر بر اون نگاه نکنیم. باز فرمودن که یا جابر تحتاج الاخوه فی ما بینهم الی صلات اشیا، برادران به سه چیز در میان خودشان محتاجند. فین استعملوها و الا تباینو تباغذو، اگر این سه چیز به کار بردن، اون برادری و صفا و صمیمیت در میان اونها برقرار میمانه. اگر این سه چیز نباشد، تباینو و تباغذو، با هم به مباینت و مباغذه و عداوت و کدورت کارشان منجر میشه. و هی تناسف و تراهم و نفی الحسد، اون سه چیزی که اول تناسفه، یعنی اول درباره هم انصاف را در نظر گرفتن و انصاف را به کار بردن. هر فردی از افراد انسان ولو جنبه های منفی هم داشته باشه، فقط معصومین علیهم السلام جنبه های منفی ندارن، هر فردی از افراد معمولی انسان جنبه های منفی ممکنه داشته باشه، ولی جنبه های مثبت هم داره. ما خوب است به اون جنبه های مثبت نگاه کنیم، با انصاف در برابر اون جنبه های مثبت تواضع کنیم، اون جنبه های مثبت را بشناسیم و برای اون جنبه های مثبت قدر و ارزش قائل باشیم. حق کشی معنیش همینه که انسان اون جنبه های مثبت در نظر نمیگیره یا پا روی اون جنبه های مثبت میگذاره. این باعث میشه به این که کدورت و مباینت به وجود میاد. و هیت تناسف، اول تناسف با یکدیگر انصاف را در نظر گرفتن، دوم و تراهم نسبت به یکدیگر رحم و عاطفه و عطوفت و مهربانی داشتن، با سوم نفی الحسد نسبت به همدیگه حسد نداشتن. واقعا مکتب اهل بیت علیهم السلام مکتب انسان سازی است. انسان جدن محتاج به تربیته. هیچ حیوان زنده، هیچ حیوانی، هیچ موجود زنده به اندازه انسان به تربیت محتاج نیست. علمای علم حیوان شناسی ثابت کردند که حیوانات دیگر غیر از انسان اگر در پرتو تربیت قرار نگیرند خیلی چطور خودشان به حسب غریزه‌شان بلدند. حتی زنبور اصل را در بچگی از مادر و پدر اینا جدا کردن. میدونم که یکی بزرگ شد داره لانه را مثل همون لانه مادراش میسازه، مثل همون آ هم از گلها و گیاهها اصل فراهم میکنه، همه همینطور حیوانات دیگه. ولی انسان اگر از مادر و پدر متولد بشه در یه جای بیزارن، فقط یکی می شیر بدن غذا بدن، هیچی بلد نخواهد شد. خداوند مثلا غریزه ای در حیوانات قرار داده، بحث اون غریزه می توانند زندگی خودشان را اداره کنند همانطوری که پدران و مادرانشان بودن. این است که انسان جدا محتاج به تربیت قدم به قدم. ما محتاجیم به این که از اهل بیت علیهم السلام الهام بگیریم، درس بگیریم. این احادیث برای ما درس بسیار بسیار بزرگه و باید به اینا ما اهمیت بدیم. روزی یک مقدار از وقت خودتان را صرف مطالعه کردن احادیث اهل بیت علیهم السلام، چون درباره حسد گفتم، یک حدیثی هم درباره حسد بخونم عرض من تمام بشه، در صفحه نطور بهار جلد اول از اون چاپای دو جلدی، صفحه جلد اول صفحه 598، صفحه جلد اول صفحه 598. حضرت امیر علیه السلام فرمودن ان الله عز و جل یعذب ستتن به ستن، خداوند شش طایفه را به شش چیز عذاب بکنه. العرب بالعصبیت، عرب به واسطه تعصب عجیب دارن، عرب ها نه همشان تعصب زیاد دارن. و دهاغنه بالکبر، اون فئودال ها کلاس از بین رفتن. و دهاغنه بالکبر، اون فئودال ها و ملاکین بزرگ بودن یه جوری کنن به کبر. ول عمرا بالجور، بعدن بعد از درس من ول عمرا بالجور، عمرا هم به جور، دهاغنه به کبر و عمرا هم به جور. ول فقها بالحسد و تجار بالخیانه و اهل الرستاق بالجهل، روستانشینان را هم خداوند واسطه جهلشان عذاب میکنه، تجار را به خیانت، البته نه همه فقها، بالحسد، عمرا بالجور، دهاغنه به کبر و عرب و عصبیت. خداوند انشاءالله ما را از حسد حفظ کنه انشاءالله تعالی.